بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 33 مکاسب شیخ انصاری استاد اسماعیلی، مکاسب بخش 5، بحث القول فی الخیار، صفحه 17 کتاب‌های چاپ کنگره، اول عبارت: و اما به معنی القاعده فیجری فی البیع و غیره. بحثمون درباره این بود که گستره این اصل که گفتیم اصل اولی در معاملات لزومه، گستره این اصل به چه مقداریه، که چه آیا فقط شامل بیع میشه و یا عقود دیگه غیر از بیع رو هم شامل میشه. مرحوم شیخ انصاری برای اینکه دایره شمول این اصل رو مورد بحث و بررسی قرار بده، شروع کرد به بیان معانی که برای اصل گفته شد. سه تا معنا رو بررسی کردیم که طبق دو تا معنا، معنای اول که اصلا قبول نکردیم، طبق معنای اصل به معنای استصحاب قبول کردیم، طبق معنای چهارم هم قبول نکردیم. اما اصل به معنای دوم، یعنی قاعده‌ای که از عمومات و اطلاقات به دست میاد و مفاد و معنای ادله اجتهادی هست، مرحوم شیخ فرمود که اصل به این معنا هم عمومیت داره و مخصوص بیع نیست، چون ادله اون کلی و عام و بیشتر اونها سایر عقود، بلکه نه عقود بلکه سایر ایقاعات رو هم شامل میشه. اگرچه بعضی از اون ادله مثلا احل الله البیع البیعان بالخیار در مورد بیع خواستن صحبت کردن، ولی اکثر ادله عمومات شامل عقود دیگه هم میشه. مرحوم شیخ میفرماید ما با این عمومات و مطلقات یک بار در بحث معاتات به مناسبت اومدیم صحبتی رو کردیم، ولی برای بار دوم در اینجا با توضیحات بیشتری میایم اینا رو ذکر میکنیم تا مطلب برای افراد و فهمش برای افراد چی آسان تر بشه. اما عمومات چی هم؟ یک، اولین عموم و اطلاقی که مورد بحث قرار میده عمومه این قول خداوند تعالی که فرموده، قوله تعالی اوفو بالعقود، به عقدها عمل کنید. یکی از عموماتی که دال بر لزوم هر عقدیه آیه اوفو بالعقود و آیه وفای به عقد هست. کیفیت استدلال به این آیه برای لزوم و لازم بودن هر عقلی، مرحوم شیخ با سه مطلب و با سه بیان این رو مطرح می‌فرماید. بیان اول از خود مرحوم شیخه، چطور؟ با این توضیح که کلمه اوفو فعل امر و ظهور در وجوب داره. یعنی چی؟ یعنی یجب الوفاء بالعهد، و کلمه العقود جمع محلای به الف و لامه که رفقا انشاءالله خوندن در ادبیات یادشون هست که جمع محلای به الف و لام مفید چیه؟ عمومه، یعنی همه عقود. و معنای عقد هم یا مطلق عهد، چه فعلی مثل معاتات و چه قولی، چه عهد مشدد چه غیر مشدد، چه عقد چیز مصطلح که دو طرف داره و چه ایقاعات که یک طرفی هست. پس نذر و عهد و یمین رو هم شامل میشه. و در صحیحه ابن سنان هم امام صادق علیه السلام عقود رو بر عهود گفته، اوفو بالعقود یعنی اوفو بالعقود تفسیر کردن، یعنی به عهدهاتون عمل کنید. این عهد مطلق همه عهد و عقود رو شامل میشه، چه یک طرفه چه دو طرفه، چه عقد اصطلاحی چه غیر اصطلاحی، چه قولی چه فعلی. قولی عقدهای زبانی فعلی معاطاتی. و یا خصوص چیزیست که لغتن و عرفن بر اون عقد میگه که خصوص عهد مشدد میشه اون موقع، اون هم دارای دو طرف و ایجاب و قبوله. پس قدر مسلم عقود رو این آیه شامل میشه، شامل عقود مصطلح از قبیل اجاره، نکاح که دو طرفی هم میشه. و معنای وفا کردن هم عبارت است از عمل نمودن. وفا کنید یعنی چی؟ یعنی به مفاد و مقتضای عقد عمل کنید، یعنی اون چرا صیغه عقد به دلالت لفظیه، حالا دلالت لفظیه چه مطابقی باشه، چه تضمنی باشه، چه التزامی باشه که ظهوری و حجته، همه اینها که مطابقه و تضمن و التزام که ظهورن و حجتن بر اونا دلالت داره، قطع نظر از حکم شارع از صیغه هم استفاده میشه. این بفرمایید دلالت، میگه هر چی عقل برش دلالت داره گرچه شارع چی نگفته چکار کن؟ بهش وفا کن و اونها رو اجرا و عملی کن و پیاده کن. نظیر این که شما نص کردید که یک ماه در ساعت معین مثلا یک کاری رو انجام بدید، وفای به اون نص به اینه که دقیقاً تو همون ساعت اون انجام بدید. با توجه به معنای مفردات آیه از لحاظ هیئت و ماده در قالب مثالی ما میایم برای اینکه رفقاشون حل بشه مطرح میکنیم. مثلا اگر عقد شما از عقودی که مفید تملیکه و شما با انشای این عقد مالتون رو، آقای بایه مالش رو به ملکیت شخص دیگر یعنی مشتری داره بود، حالا یا بیعن اصل مال رو یا به اجاره بفرمایی منفعت اون مال رو، وفای به اون عقد لازمه، لازمه که مقتضا و آثار این تملیک پایبند و عامل باشید، یعنی آثار مالکیت اون بند خدا، مالکیت نسبت به این در بی، مالکیت نسبت به منفعت در بفرمایید اجاره، بل این مال چی مترتب کنید و در نتیجه امساک این مال و ندادن اون به مشتری نقض مفاد عقده. دخل و تصرف در این مال بدون اجازه و رضایت مشتری نقض مفاد عقده و طبعا وقتی وفای به عقد و عمل به مقتضای اون واجب شد پس مخالفت با اون و نقض عقد و زیر پا گذاشتن اون و تصرفات کذایی توسط بایه که فروخته چی میشه؟ حرامه. وقت در ادامه استدلال به آیه میگیم که آیه قیدی هم نداره که چنو دخل و تصرفی حرامه، بلکه از این ناحیه اطلاق داره و مطلق دخل و تصرف در مال رو برای بایه و فروشنده حرام میدونه و از جمله دخل و تصرفی که بایه در مال میکنه پس از فسخ یک جانبه و بدون جلب رضایت مشتری بیاد چکار کنه؟ بیاد عقد رو فسخ کنه و عقدی رو که بسته بود مال رو بخواد به خودش برگردونه. یه باری عرض کنم از جمله دخل و تصرفایی که بایه در مال میتونه بکنه چکار کنه؟ فسخ یک جانبه بدون رضایت مشتریه. این نیست طبق بفرمایید آیه که اطلاق داره که حق هیچ تصرفی و فسخ یک طرفه و برگردوندن مال رو هم نداره و اینم حرامه. پس کشف میکنیم از این که معامله لازمه، از لازم به ملزوم میرسیم، اونم ملزوم مساوی که هر جا لزوم باشه این تصرفات حرامه و هرگاه اینها حرام بود لزومم ثابته و الا وجهی برای حرمت این تصرفات نبود. اگر معامله جایز و متزلزل بود چرا به دنبال فسخ هم بایه نتونه تصرف کنه؟ پس ما از آیه وفای به عقد حرمت مطلق تصرفات رو که حکم تکلیفیه به دست میاریم و بعدش از راه حکم تکلیفی به حکم وضعی استدلال میکنیم و ثابت میکنیم که بی لازمه در اجاره و غیر این هم همینجوری. تا به حال بر این مبنا صحبت کردیم که حکم وضعی جدای از حکم تکلیفی و قابل جمعه و در آیه به ملازمه بین حکم وضعی و حکم تکلیفی حکم وضعی رو به دست آوردیم. این مبنای مشهوره. ولی مرحوم شیخ می‌فرماد حالا میگیم که اصلا حکم وضعی قابل جعل نیست و 100% منتزع میشه از حکم تکلیفی و اون چه از آیه استفاده میشه همون وجوب وفای به عقد و حرمت حرام تکرار تکلیفی و حرمت مطلق تصرفات در مبی برای بایع هست و از این حرمت یک فساد و بطلان فسخی انتظار میشه که معلوم میشه فسخ بایع بی اثر بوده و موجب انفساخ عقد نشده وگرنه فساد فسخ یک حکم جدایی نیست. مبنای شیخ در اصول ظاهرا همینه. و مما ذکرنا بخونیم تا برسیم به مما ذکرنا و یوم جودی و اما به معنی القاعده. اما از اگر به معنای قاعده گرفتیم، قاعده ای که از عمومات یعنی قانون لزومه، قاعده ای که عمومات و اطلاقات بر اون دلالت دارن عمومه. و اما به معنی القاعده فیجری فی البیع و غیره، جاری می شود این از در بی و غیر بی. غیر بی مثل اجاره، مثل صلح، مثل عقد نکاح. لأن اکثر العمومات الدالت على هذا المطلب، به خاطر اینکه اکثر عمومات دلالت کننده بر این مطلب، بر این لزوم بی، یعم و شامل می شود غیر بی. چرا گفتن؟ چون میگه اوفو بالعقود، نگفت اوفو بالبی. بله بعضی از ادله خاصه خاصه بی هستن، ولی عمومات گفته اوفو بالعقود، به عقد عمل کنید. پس عقد گفته. لأن اکثر العمومات داله على هذا المطلب، یعم شامل شد غیر بی رو. و قد اشرنا، مرحوم شیخ فهمد به تحقیق ما اشاره کردیم در مسئله معاتات الیها، به سوی این عمومات، به سوی این عمومات و نذکرها هنا، ذکر میکنیم این عمومات رو هنا در اینجا تسهیلا علی الطالب، برای اینکه راحت کنیم کارو بر طالب. نگه عمومات چیان، الان عمومات رو قشنگ براش بیان میکنیم که ما مشکل نخوره. فمنها، از اون عمومات که میخوایم ذکرشون کنیم چیه؟ قوله تعالی، قول خداوند تعالی است که فرموده اوفو بالعقود، وفا کنید به عقدا. دل این قول علا وجوب الوفا به کل عقدن، دلالت میکند این قول بر وجوب وفا به هر عقدی. چون گفته العقود جمع مقلاء به الف و لام، مفید عمومه. الان خودش توضیح میده. و المراد بالعقد مطلق العهد، مراد بالعقد هر عقد عهدیست، هر عهدیست، حالا چه یک طرفه چه دو طرفه، چه مشدد چه غیر مشدد، چه صلح چه نکاح چه بی و چه اجاره. کما فسر بهی فی صحیحت ابن سنان المرویه، چنان که تفسیر شده عقد بهی به عهد در صحیحه ابن سنان که روایت شده در تفسیر علی ابن ابراهیم زیل همین آیه. او ما یسما، پس مراد بر یا مطلق عهده، او این عطف مطلق عهده، یا اون چیزی که نامیده می شود عقد لغتن. پس دو تا معنا داره میگه مرحوم شیخ ها. مراد بالعقد مطلق العقد، او این عقد، او عقد مطلق العقده، او ما یسما
عطم مرتد، یعنی مراد به عهد اون چیزی رفقا دارم تکرار میکنم، این ما عطم به مطلق العهده او ما یسمى عقدن، یعنی مراد از عقد اون چیزیست که لغتن بهش میگن عقد که قائمه به دو طرفه، لغتن و عرفن عقد لغتن و عرفن چیه؟ یعنی چیزی که دو طرف داره، دو نفر با هم یک قرار دادی رو میبندن. ول مراد به وجوب الوفا، مراد به وجوب وفا چیه؟ العمل و به مقتضا. پس مراد از عهد یا همه عقد یا همه عهوده که ایقاد رو هم شامل میشه معنای اول، یا فقط عقد عرفیه که فقط دو طرفی ها رو شامل میشه، این مراد اصلی شد عقد. ولی همه عقود یا همه عهود رو میگیره طبق معنای اول، همه عهود طبق معنای دوم همه عهود. ولی مراد به وجوب الوفا، مراد به وجوب وفا چیه؟ العمل و به مقتضاه العقد، عمل به اون چیزی است که اقتضا میکند اون چیز رو عقد، فی نفسه خودش، به حسب دلالت لفظیه، به حسب دلالت لفظیه عقد. مثل چی؟ الان عقد بستگی داره چی؟ آیا تملیک دلالت میکنه که به مقتضای عقد که تملیک عمل کن، یعنی تملیک رو انجام بده، اگر تملیک منفعت، تملیک منفعت انجام بده، اگر شما عقد بسی عملی رو برای کسی انجام بدی به مقتضای عقدت که عمله چیکار کن؟ بفرما عمل کن، یعنی اون عمله رو برو انجام بده. نظیر الوفاء بالنذر، مثل وفاء بالنذر. شما اگه نذر کردی کاری رو انجام بدی، چطور باید بری به اون نذری که کردی طبق همون ساعت و اون کاری که گفتی اون ساعت انجام بدی عمل کنی؟ الان با چیز عقد اومدی ملکیت حاصل کردی برای آقای زه، میگه به مقتضای عقد عمل کن، یعنی چی؟ یعنی ملکیت رو بذار بمونه، ملکیت رو بذار حاصل بشه. عقد بستی برای کسی، فلان قرارداد بستی که برای کسی فلان عمل رو انجام بدی، برو عمل کن انجام بده. فاذا دل العقد، پس زمانی که دلالت کنند عقد، مثلا یعنی مقتضاش این باشه، زمانی که دلالت کنند عقد به عنوان مثال بر تملیک عاقد، بر مالک کردن عاقد مالش را، من غیرهی، من غیر یعنی به غیرهی، مالش رو به دیگری تملیک کرد، متعلق تملیکه، وجب العمل، واجب است عمل، به ما یقتضیه تملیک، به اون چیزی که اقتضا می کند اون چیز رو تملیک، اون چیز رو چی؟ من ترتیب آثار ملکیت ذالک الغیره. اون مقتضا و تملیک چیه؟ ترتیب آثار ملکیت آن غیر مرون مال را. این ملکیت تو یه آثاری داره، میگه چی؟ این آثار رو مترتب کن. زمانی که عقد دلالت میکنه بر تملیک، یعنی چی؟ یعنی به مقتضای این تملیک و آثار این تملیک پایبند باش. آثار این تملیک چیه؟ حق نداری ازش بگیریش، حق نداری در مالی که به دیگران دادی تصرف کنی، حق نداری برش گردونی، حق نداری به دیگرین بفروشیش. من ترتیب آثار ملکیت ذالک الغیر، فاخذه من یدهی، اخذ اون مال از ید غیر به غیر رضا، بدون رضای اون غیر و تصرف در اون مال، کذالک نقض لمقتضا ذالک العقد و هو حرام. بفرمایید اخذ مال از ید غیر بدون رضا و تصرف در مال، کذالک زیر کذالک به غیر رضا، نقض است مقتضای اون عهد. چرا؟ چون وقتی تو منو مالک کردی، یعنی من مالکم، وقتی من مالکم آیا ما حق داریم از دست مالک یک چیزی رو بدون رضاش بگیریم؟ مالش رو بدون رضایتش از دستش بگیریم، نه حق نداریم. آیا ما حق داریم تصرف در اون ملک دیگری بدون رضایش بکنیم؟ نه. شما وقتی تملیک حاصل کردی با عقل، یعنی به آثار این تملیک پایبند باش. یعنی چی؟ یعنی اخذ نکن ازش بدون رضایتش، یعنی تصرف در ماله نکن بدون رضایتش. وقتی مالتو بهش فروختی دیگه حق اخذش بدون رضایش گرفتن اون مال، یا بفرمایید تصرف در اون مال بدون رضایت طرف مقابلت نداری، حق اخذ نداری. یعنی چی؟ یعنی لزوم حق تصرف نداری. چی؟ لزوم. فهو حرام، این نقض مقتضا حرام است. این اخذ نقض مذهب نقض به مقتضای آن عقده فهو در و این نقض مقتضا حرام. فاذا حرم به اطلاق الآیه، میخواد برسه به چی؟ حال لزوم ها. زمانی که حرام شد به اطلاق آیه، چی حرام شد؟ جمیع و ما یکون نقضند مضمون العقل، جمیع اون چیزهایی که می باشن، اون چیزها نقض مضمون عقل، مثل اخذ بدون رضا، مثل تصرف بدون رضا، و منها از اون چیزهاست، از اون چیزهاست تصرفات الواقع بعد فسخ المتصرف، از اون چیزهاست که نقض مضمون عقده، و منها از اون چیزهاست که نقض مضمون عقده چی؟ تصرفات الواقع، تصرفاتی که واقع میشن بعد فسخ المتصرف، بعد از فسخ جناب آقای بایه بدون رضای صاحب و رفیقه. کان هازا می باشد، هازا لازمن مساویان للزوم العقل، می باشد این حرمت جمیع تصرفات. کان هازا حرمت جمیع تصرفات و از جمله تصرفات واقعی بعد از عقد، کان هازا حرمت تصرفات و از جمله تصرفات واقعی بعد از عقد. فاذا حرم به اطلاق جمیع ما یکون نقضا لمضمون العقد، کان این حرمت بفرمایید جمیع تصرفات خلاف مقتضای عقد لازمن، لازمی که مساوی است للزوم العقد را، این لازمه لزوم عقد. چرا تصرفات حرامه؟ چون عقد لازمه. پس عقد لزوم عقد میشه ملزوم، حرمت این تصرفات میشه لازمه. کان هازا لازمن مساویان للزوم العقد و عدم و عدم اطلب لزوم و عدم انفساخ عقد به مجرد فسخ احدهما، یکی از دو طرفین معامله. و یستدل به حکم تکلیفی، پس استدلال میشد به حکم تکلیفی، بالا حکم تکلیفی رسید، وجوب چیز حرمت تصرفات، حرمت تصرفات علل حکم الوضعی، بر حکم وضعی. حکم وضعی یعنی چی؟ اعنی قصد میکنم از گفته وضعی، فساد الفصل، فساد فصل را من احدهما از یکی از دو طرف به غیر رضای دیگری. و هنا هو یعنی فساد فصل معنای لزومه. و من ما ذکرنا، ببینیم چقدر وقت داریم رفقا، بسته من هم یکم خسته هم میشه، ان شاء الله باقیش بمونه. علی جلسه آن به صلی الله علیه و آله و سلم و القاسم مصطفی محمد.